بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
وَعْلَمْ أَنَّ الْإِكْرَاهَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ وَالْعَاقِدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ دُونَ الْعَاقِدِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي بَيْعِ مَالِهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي بَيْعِ مَالِهِ فَإِنَّ الْعَاقِدَ قَاصِدٌ مُخْتَارٌ والمالک مجبور و هو داخل فی العقد الفضولی بعد ملاحظه عدم تحقق الوکالت مع الاکراه و قد ینعکس کما لو قال بمالی او طلق زوجتی و الا قتلتک والاقوى هنا الصحه لأن العقد هنا من حيث انه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره اذا كان عاقدا والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض فهذا اولى من المالك المكره على العقد اذا رضي لاحقا واحتمل في المسالك عدم الصحه نظرن الى ان الاکراه یسقط و حکم اللفظه کما لو عمر المجنون و به طلاق فطلقها ثم قال والفرق بینهما ان عبارت المجنون مسلوبه به خلاف المکره فان عبارته مسلوبتون لعارض تخلف القصد فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور انتهى وهو حسن وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا من تحقق الاختيار في الموكل المالك ومن سلب عبارة المباشر انتهى و ربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حکم الاکراه و فيه ما سيجي. بحث بر سر این بود که هرگاه کسی را بر عقدی یا ایقایی اکراه کردن، اگر طیب نفس نبود معامله فاسده و اکراهی که در معاملات هست با اکراهی که در رفع محرمات هست از این جهت با هم متفاوت هستند. ملاک و منات در اکراه رافع اثر معامله عدم و طیب نفس است، ولی ملاک و منات در اکراه رافع حرمت الجا و اضطرار و این که راه منحصر باشد به همون راهی را که مکره پیش پای این مکره گذاشته است. حالا تمام این حرفا که ما گفتیم بین اکراه رافع اثر معامله و بین اکراه رافع اثر حرمت فرق گذاشتیم، همه این حرف ها در جایی است که شخص مکره دو کار بکند: مالک را اکراه بکند و مالک را اکراه بکند که انشاء العقد را هم مالک انجام بده. پس دو عنوان متعلق اکراه واقع شده است، یکی عنوان مالک و یکی عنوان عاقد. یعنی به مالک میگوید شما مجبورید خانه خودتون را به فلانی بفروشید، شما مجبورید زوجه خودتون را مطلقه قرار بدید، پس هم اکراه به زوج تعلق پیدا کرده است و هم به این که این زوج عاقد باشه، منشی عشبت که عقد طلاق باشه، منشی ایقاع طلاق باشه. گاهی اینجوریست، گاهی بین المالک و العاقد تفکیک حاصل میشه. مالک مختار است اما عاقد مجبوره. گاهی مالک مجبور است اما عاقد مختاره. عاقد و مالک با هم مجبور نیستند، یکی از این دو مختار است و دیگری مجبور. چجور؟ مثلا گاهی میاد به طرف میگد شما مجبورید وکیلی بگیرید که خانه شما را بفروشه. خب اینجا کی مکرهه؟ فقط مالک مکرهه. اما اون کسی را که مالک به عنوان وکیل برای خودش انتخاب کرد که خانه را بفروشد، عاقد مکره نیست، عاقد مختاره. فقط مالک مجبور بر توکیل شد، یعنی مجبور شد کسی را وکیل بگیره، ولو در توکیل مجبور بود، اما وکیل این آدم در اجراء العقد مختاره. از ناحیه ظالم به این اجبار و اکراهی توجه پیدا نکرده. آیا همچه جایی عقد صحیح هست یا عقد صحیح نیست؟ می‌فرمایند دلیلی بر بطلان عقد نداریم، فقط می‌تونیم بگیم این یکی از مصادیق عقد فضولی است. برای این که کسی که مجبور بر توکیل شد، توکیل اجباری کلا اجبار، کلا توکیله، اثر توکیل برداشته شده. پس این آقای وکیل که آمده از خانه زید را فروخته است، وکالتی از طرف زید نداشته، چون وکالت وکالت اجباری بوده، اجباری هم بر فروش نداشته. پس این فروشی را که انجام داده است مثل سایر عقدهای فضولی است. هر شخص مختاری اگر بدون اذن و اجازه مالک عقدی را انجام داد، به این عقد میگیم عقد فضولی. پس این وکیلی هم که وکالتش کأن لم یکن شد و وکالتش باطل شد، وقتی خانه اون مالک مجبور را فروخته است، این بیع می شود بیع فضولی. عنایت فرمودید. اگر قضیه برعکس بود، اگر مالک مختار بود اما عاقد مجبور بود، یعنی مکره آمده است به طرف میگد خانه من را بفروش یا زوجه من را طلاق بده، اگر خانه من را نفروختی یا زوجه من را طلاق ندادی، فلان ضرر به تو متوجه میشه. خب اینجا پس مالک اختیار داره، مالک مجبور نیست، اما وکیل مالک که عاقد باشد، اون اجبار داره، اون اکراه داره. آیا همچه عقدی صحیح هست یا نه؟ شیخ می‌فرمایند حق این است که بگوییم العقد صحیحون، الاقوا این که عقد صحیحه، چون ما در عقد دو چیز می‌خواهیم: اولا که عاقد قاصد معنا باشه. اینجا این وکیل مجبوری قاصد معنا بوده است. ثانیاً مالک هم نسبت به عقد راضی باشه. خود مکره که دارد این را مجبورش میکنه، میگه خانه من را بفروش، پس نسبت به فروش خانهش طیب نفس داره و رضایت داره و در عقدم بیش از این نمیخواهیم. اولاً مضمون عقد را عاقد قاصد باشه، ثانیاً مالک هم نسبت به این عقد چی باشه؟ راضی باشه. پس دو رکن اساسی صحت عقد اینجا موجود است و عقد صحیحه، بلکه اینجا گردن کلوفتر است از جایی که مالک از اول مکره باشه، عقد اکراهی واقع بشود ثم مالک راضی بشه. ما چطور سابق گفتیم بعدم خواهیم گفت که اگر مالک بعدن راضی شد، رضایت بعد هم عقد اکراهی را صحیحش میکنه. خب رضایت وتی به نفس متعقب به عقد موجب صحت عقده، پس رضایت وتی به نفس مقارن عقد به طریق اولا باید موجب صحت باشه، و اینجا رضایت وتی به نفس مالک همراه عقد هست. این که مجبورش می کند طلاق بده، مجبورش می کند بفروش در زمان فروش و طلاق، قطعا این آقای مکره طیب نفس داره و راضی هست، عنایت فرمودید. پس به این دلیل بگیم عقد صحیحه. ولی شهید ثانی در مسالک فرمودن محتمل است بگیم عقد باطله. چرا عقد باطله؟ برای این که عاقدی که مجبور شد انشاء العقد بکند، انشاء العقد الاجباری کلا انشاء، و عبارت شخص مکره کلا عبارت، عبارت مکره مسلوب الاعتبار است، ارزشی ندارد. و چون این آدم اجبار شده است بر این که خانه این آقای مکره را بفروشد، پس انشاء عقدی که کرده است، این انشاء کلا انشاءه. پس باید بگیم عقد بدون انشاء بوده و عقد بدون انشاء قطعا عقد نیست دیگه، این باطل هست. مثل کی؟ مثل این که اگر مکره به مجنون بگوید خانه من را بفروش، یا به صبی بگوید خانه من را بفروش، صبیم صبی غیر ممیزه که عبارتش اعتباری ندارد. چجور اگر مجنون با امر شخصی آمد خانه غیر را فروخ، این فروش که انلم یکنه، این شخص مکره هم الان عبارتش اعتباری ندارد و که انلم یکنه. منتها خود شهید ثانی آمده ان دفع دخل کردن، فرموده ان میتونیم بگیم عقد صحیحه. و فرق است بین المجنون و بین المکره. مجنون اصلا عبارتش مسلوبه، مسلوب العباره هست ذاتا، هیچ ارزشی عبارت مجنون نداره، اما شخص مکره عبارتش مسلوب نیست. وقتی عبارتش مسلوب هست که قصد جدی به معامله نداشته باشد و اراده جدی نداشته باشد و واقعا طیب نفس نداشته باشد، در اینجا این عقد ما طیب نفس باش هست، چون مالک دیگری است، این آقا فقط منشی عقده، انشاء عقد می کند یا انشاء ایقاع می کند، بنابراین تمام ارکان عقد محققه، طیب نفس مالک موجود، این شخصی هم که انشاء را کرده است تمام شرایط انشاء درش محققه، بالغ هست، عاقد هست، قاصد هست، بنابراین چرا بگوییم عقد صحیح ام فاسده؟ میگیم در همچه جایی عقد صحیحه. شیخ میفرمایند و هو حسنون، این فتوای دوم شهید در مسالک که گفته ان این عقد صحیحی است، این رو ما هم تأیید میکنیم و حرف منطقی و اساسی است. شهید ثانی مثال دیگری زده ان و در اون مثال اشکال کردند. تا اینجا گفتیم مالک کسی است، عاقد دیگری. این آدم شخص عاقد را مجبور می کند به این که تو وکیل من باش در فروش خانه. یک مثال هم این بود که مالک را مجبور می کرد وکیل بگیر در فروش خانه. پس اصل توکیل اجباری بود، اصل توکیل اکراهی بود، اما اگر اصل توکیل اجباری نبود، بنده زید را وکیل کرده ام که خانه من را بفروشه، الان زید وکیل من است در فروش خانه، مکره میاد به من وکیل، منی که وکیل اختیاری زید عرض شود که مالک هستم، من را مجبورم میکنه، میگه مالک به شما گفته از خانه من را روز شنبه بفروش، بنده میگم شما مجبورید امروز که روز جمعه هست خانه را بفروشید. پس در اصل وکالت اجبار نیست، در اصل وکالت اکراه نیست، در انجام دادن متعلق وکالت طرف را مجبورش میکنه. او گفته بود شنبه، من میگم الان. همچه جایی آیا این عقد اکراهی صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم علامه در تذکره فرموده از فیه اشکالو، میتونیم بگیم صحیحه، میتونیم بگیم باطله، اما بگیم صحیحه برای این که ما در عقد جز قصد و جز این که وکالت وکالت عن اختیار باشد بیش از این نمیخواهیم. موکلی که این آقا را وکیل کرده است در توکیل مختار بود یا مجبور؟ مختار بود. پس این وکیل وکیل اختیاری. وقتی آدم وکیل شد در فروش خانه، پس موکل نسبت به فروش خانه تیب نفس دارد یا ندارد؟ تیب نفسم داره. پس تمام شرایط صحت معامله اینجا جمعه، باید بگیم معامله چیه؟ صحیحه. ولی از اون طرف میتونیم بگیم معامله باطله. چرا؟ برای اینکه این آقا وقتی عقدش صحیح بود و اعتبار داشت که با تیب نفس معامله را انجام بدهد، با تیب نفس انشاء العقد بکنه، و تیب نفس فقط در روز شنبه بود. این که گفت شما باید جمعه این عقد را انشاء بکنید، این عبارت عقد در روز جمعه ارزش و اعتباری ندارد. می توانیم بگیم از این جهت این عبارت مسلوبت الاعتبار، و می تونیم بگیم این عقدی که انجام گرفته است عقد صحیحی است. البته بله، چرا؟ چرا صحیح نیست؟ چرا صحیح نیست؟ ها، مصلوب العباره هست. بله، چون عبارت وقتی میتواند عقد باش انجام بگیره که اعتبار داشته باشه. چه وقت اعتبار داره؟ وقتی آدم اختیار داشته باشه. در روز جمعه این عقد را که انشاء کرده است اختیار نداشته، پس اعتبار نداره. به این جهت میتونیم بگیم عقد باطله. از اون طرف نگاه میکنیم، میبینیم در هر عقدی بیش از این نمیخواهیم که موکل ان اختیارن کسی را وکیل بکنه، نسبت به معامله هم راضی باشد، وکیل هم شرایط وکالت درش جمع باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، همه شرایط در وکیل جمعه، پس بگیم عقد چیه؟ عقد صحیحه. البته دلیل دیگری هم هست که انشالله از رو میخونیم. عنایت بفرمایید. و علم ان الاکراه قد یتعلق بالمالک والعاقد. گاهی اکراه به دو عنوان تعلق میگیره، هم مالک مکره است و هم عاقد. یعنی به مالک میگوید انت ملزمون به این که انشاء عقد کنی و خانه خودت را بفروشی. پس هم عنوان عاقد مکره واقع شده است و هم مالک، گاهی اینجوری است کما تقدم، ولی گاهی نه، یک عنوان بیشتر مکره نیست اما یکی از دو عنوان مختاره. و قد یتعلق بالمال که دون العاقد، فقط مالک مکرهه اما عاقد مکره نیست. کجا؟ مثلا کما لو اکره علی التوکی یا لو اکره علی التوکی، اگر مکره مالک را اکراه بکند بر وکیل گرفتن، بگد تو مجبوری وکیل بگیری در بیع خانه ات، باید برای بیع خانه خودت وکیل بگیری. اینجا خب اون وکیلی که میگیرد، وکیل مجبور است یا مختار؟ وکیل مختاره. کی مجبوره؟ مالک در اصل توکیل مجبوره. فان العاقده، اون وکیلی که انشاء عقد میکند قاصد مختار، قاصد هست، مختار هم هست، والمالک مجبورون، مالک فقط در توکیل مجبور شد و هو داخلون. این عقد رو باید بگیم عقد فضولی. توکیلش که انلم یکن، توکیل که انلم یکن شد، این آقای عاقد بیگانه است. هر بیگانه ای که روی مال مردم عقدی واقع ساخت، اسم اون عقد چیه؟ عقد فضولی است. و هو داخلون در عقد فضولی بعد ملاحظت عدم تحقق الوکاله. چرا عقد فضولی است؟ برای اینکه وکالت تحقق پیدا نکرد. چرا تحقق پیدا نکرد؟ به خاطر اکراه. مع الاکراه، وقتی توکیل اکراهی شد، توکیل کان لم یکنه، پس این آقا میشه اجنبی. اجنبی روی مال مردم عقدی انجام بدهد فضولی است. و قد ینعکس، و گاهی عکس اینه، یعنی آقای مالک عرصود که خود مکرهه، فقط وکیل اجبار می شود بر انشاء العقد، نه مالک. و قد ینعکس کما لو قال المکره بمالی، خانه من را برو بفروش، او طلق زوجتی، زوجه من را عرشود که ایقاع طلاق کن، و الا اگر مخالفت کردی قتلتک. خب در همچه جایی چه عقدش و چه ایقاعش صحیحه، چون این آقای عرشود که وکیل بالغ عاقل بوده، لفظش اعتبار داره، مالک هم که از اول طیب نفس داشته. والاقوا هنا الصحه، لان العقد هنا، چرا صحیحه؟ برای این که عقد در همچه جایی، من حیث و انه عقدون، از حیث این که عقد است، دو چیز میخواد، یکی این که عاقد قاصد معنا باشه و اینجا عاقد قاصد معنا بوده، دوم این که مالک راضی باشه، رضایت هم هست دیگه. لا یعتبر فیه سوى القصد، قصدی که الموجود و فی المکره، در این آقای عاقد مکره قصد موجوده. اذا کان عاقدا، یکی این معتبره و یکی دیگر هم و سوى الرضا، رضا هم میخواد، رضایی که المعتبر من المالک، رضای معتبر از مالک هم اینجا موجوده. پس هر دو رکن اساسیش محققه، عقد باید صحیح باشد. فهازا، این صحت اینجا اولاس از صحت عقد مکره ازا تعقبه الرضا. خب وقتی تعقب رضا موجب صحت باشد، در حالی که در حال عقد رضا نبوده، وقتی رضای لاحق مصحح باشد، پس رضای مقارن با عقد به طریق اولا باید مصحح باشه. فهازا صحت در اینجا اولاس از اون مالکی که راضی می شود بر عقد ازا رضی لاحقا، وقتی بعدن راضی بشود. و احتمل فی المسالک عدم صحت، شهید ثانی در مسالک فرموده است محتمل است بگیم عقد صحیح نیست. چرا؟ نظرن الا ان الاکراه یسقط حکم اللفظ، اکراه لفظ این عاقد را از اعتبار ساقط می کند. کما لو امر المجنون به طلاق، اگر مالک مجنون را به طلاق زوجهش امر بکنه و مجنون طلاق بگوید، چطور طلاق مجنون کلا طلاق است و عبارتش اعتباری ندارد؟ اینجا هم همینطور. پس با این احتمال گفته است باطله، ولی بعدن دفع دخل کرده و گفته است نه اینجا صحیحه. ثم قال، بعدن فرموده بین مجنون و اینجا فرقه. و الفرق بینهما ان عبارت المجنون مسلوبه، اصلا مجنون عبارتش مسلوب الاعتباره، هیچ اعتباری ندارد. به خلاف المکره، مکره عبارتش مسلوب هست به خاطر این که طیب نفس نداره، و اینجا طیب نفس از مالک هست دیگه. عرض که به خلاف المکره فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمُكْرَهِ مَسْلُوبَةٌ لِعَارِزِ تَخَلُّفِ الْقَصْدِ، چون قصد جدی نیست و طیب نفس نیست عبارت اینجا باطل است. فَإِذَا كَانَ الْآمِرُ قَاصِدًا، اگر مکره واقعا طیب نفس داشته باشد برای طلاق، لم یقده اکراه المأمور، کسی که مأمور به انشاء هست اکراه او دیگه ضرر نداره، فقط طیب نفس مالک شرطه و طیب نفس اینجا محقق هست. انتها حرف شهید ثانی در مسالک و هو حسن. و قال ایزن، باز شهید ثانی در مسالک مصداق دیگری گفته، گفته لو اکره الوکیل و علت طلاق دون الموکل، اگر زید امر را وکیل بر طلاق بکنه، حالا مکره بیاد اون وکیل را بر این طلاق اجبار بکنه، چجور می شود طلاقی که ان وکالت اختیاری بود اجبار باشه؟ او گفته شنبه طلاق بده، این بیاد بگر کی طلاق بده؟ جمعه طلاق بده. فرموده است لو اکره الوکیل یا اکره الوکیل و علت طلاق، کسی که وکیل بر طلاق بود اگر این وکیل اکراه بشود دون الموکل، موکل هیچ اکراهی نداشته، مثلا متعلق وکالت را گفته است این وقت باید انجام بدی. ففی صحتهی وجهان، در این که آیا این عقد یا ایقائی که واقع شده است صحیح است یا نه، دو وجهه، میتونیم بگیم ایقا صحیحه، میتونیم بگیم ایقا باطله. چرا؟ من تحقق الاختیار فی الموکل، موکلی که این آقا را وکیل کرده است مختار بوده، پس وکالتش صحیحه. حالا که صحیح بود اینجا طلاق هم واقع شد. ولی از اون طرف روز جمعه که این مکره آمد صیغه طلاق را خون، از ترس ستمگر صیغه طلاق را خون، پس صیغه از ترس که علم یکنه گویا صیغه نخونده است. و من سلب عبارت المباشر، انتها حرف شهید ثانی در مسالک. و ربما یستدل، بعضی ها برای فساد عقد به سلب عبارت تمسک نکردند، به حدیث رفت تمسک کردند. و رب ما یستدلو علی فساد العقد فی هذین الفرعین، در این دو فر که این دو فر یک جا مالک وکیل را بر اصل وکالت مجبور می کرد، یک جا مکره وکیل مختار را در متعلق وکالت مجبور می کرد. در این دو فر بعضی ها فساد عقد را از این راه گفته اند، به ما دل علی رفع حکم الاکراه رفع ما اکره علی، پس این عبارات باید بی اعتبار باشه. و فیه ما سیجی، ما بعدن میایم میگیم حدیث رفع چی را برمی داره؟ حدیث رفع منتن علل عباد صادر شده است، پس باید یه چیزی به گردن این مکره باشد که این خلاف منت هست. شارع آمده است منت گذاشته و چیزی را که اگر رفع نمی کرد ثابت می بود اون چیز را برداشته است. و اینجا وکیل چی به گردن ای ثابت اگر اکراه نبود؟ اون فقط یه انشای عقدی کرده. وکالت می شود یا نمی شود؟ شامل وکالت نمی شود. و فیه ما سیجی من ان حدیث رفع انما یرفع، این بر می دارد اما نه هر حکمی را، بلکه حکمن ثابتن علل مکرهه لول الاکراه، اون حکمی که اگر اکراه نبود ثابت می شد اون حکم را حالا که اکراه هست آمده است برداشته است. کسی که در حال اختیار شراب می خورد حرمت به گردنه ثابت می شد، حد به گردنه ثابت می شد، حالا که اجبار آمد اون حد و حرمت از گردن این شارب برداشته شده است دیگه. ولا اثر للعقد هنا به نسبت الال متکلم بهی لول الاکراه، عقدی را که وکیل خوانده است اگر اکراهی نبود این عقد برای وکیل هیچ اثری داشت، تبعی داشت، چیزی را به گردن وکیل ثابت می کرد؟ نه. پس چیزی قبل از اکراه ثابت نبود تا حدیث اکراه بیاد برداره. ولا اثر للعقد هنا نسبت به کسی که متکلم به عقد است که همون وکیل باشد لولا الاکراه، اگر اکراهی نبود چیزی به گردن وکیل ثابت نبود. شاهد مطلب این که فقها گفتن اگر کسی عقد اکراهی انجام داد ثم لحقه الرضا، گفتن این عقد اکراهی چیه؟ صحیح هست یا باطل؟ گفتن صحیحه. خب این رضا به چی تعلق میگیره؟ به لفظ یا به حاصل عقد که نقل و انتقال باشد؟ به نقل و انتقال تعلق میگیره نه به لفظ. پس لفظ چیزی نیست که اثر داشته باشه، لفظ یک موجود متصرم الوجوده. آنن فآنن هر جمله که آدم گفت جمله قبلی چه میشه؟ از بین رفته است. چیزی که از بین رفته است رضایت به کجاش میخواد تعلق بگیره؟ نقل و انتقال است که یک حالت استمراری دارد و این حالت استمرار حالا یا تأیید می شود یا رفع می شود. بله؟ عقدش بوده دیگه، انشا کرده دیگه، این آقای وکیل انشا کرد. عرض شود که و من ما یعید و ما ذکرنا، اونی که این حرف ما را تأیید می کند حکم المشهور به صحت بیع المکره، گفتن بیع مکره صحیح هست، بعد اللحاق لهو غلطه. بعد اللحاق رضا، وقتی رضا ملحق شد بعد اللحاق رضا، این بیع صحیحه. و من المعلوم، و این رضا که به لفظ بر نمی گردد که بیان نگیم لفظ این آقای وکیل بی اعتباره. و من المعلوم انهو این رضا انما یتعلق به حاصل العقد، به حاصل عقد که نقل و انتقال باشد تعلق میگیره. الذی هو امر مستمر، اون حاصلی که امر مستمر است، و هو النقل و الانتقال. و اما تلفظ بالکلام الذی صدر مکرها، اما تلفظ به کلامی که عن اکراه صادر شده است، رضا به اون معنا ندارد تعلق بگیره. فلا معنا للحاق رضا بهی، چرا؟ لأن ما مزاون قطع، اون تلفظی که گفت و تمام شد دیگه لا یتغیر و اما وقع علی، هر چه بود تمام شد، گذشت دیگه. ولا ینقلب، معدوم که دیگه منقلب نمیشه بگیم تا حالا باطل بود بعد صحیح میشه. نه، بعضی ها از این راه وارد شدن. عنایت بفرمایید، گفته ان عقد در اینجا فاسده. چرا؟ چون ما گفتیم در عقد چند چیز میخواهیم، رکن عقد چند چیزه؟ دو چیز، یکی تیب خاطر مالک، یکی این که عاقد چه کار بکنه؟ معنا را قصد بکنه. حالا اگر عاقد مختار بود باید بگیم معنا را قصد کرده، و اگرم بگد من لاغی بودم، من هازل بودم، من جدی نبودم، اصول و عقلائیه را بر او جاری میکنیم. اصل این است که جدی باشه، اصل این است که قاصد باشه. این اصول لفظی عقلائیه بر علیهش هست. اما همه اینها مال آدم مختاره. ولی اگر کسی مکره بود و لفظی را انشا کرد و بعدن گفت بند قاصد جدی نبودم، بند لاغی بودم، اینجا دیگه اصول عقلائیه نسبت به او جاری هست یا جاری نیست؟ جاری نیست. اصول عقلائیه مبناش اجماعه، مبناش بنای عقلاست، و اجماع و بنای عقلا دلیل لبیست، و دلیل لبی فقط در قدر متیقن جاریست، و قدر متیقن از اصول لفظی اونجاست که آدم مختار باشد و چیزی را بگد. اما وقتی مکره بود بعدن بگد بند لاغی بودم، حاضر بودم، خاطی بودم، دیگه اصول و عقلایه نسبت به او جاری نیست. از اینم جواب میدیم، میگیم اینم حرف درستی نیست. چرا؟ به علت این که بحث ما در بیع اکراهی سابقا گفتیم اون بیعیست که تمام جوانب موجود باشه، همه شرایط موجود باشه، فقط چی باش همراه نباشد؟ تیب و نفس باش همراه نباشه. پس باید قاصد معنا باشه. اگر قاصد معنا نباشد شرط به اکراهی تحقق نداره. به اکراهی جاییست که فقط از حیث تیب نفس حالت کمبود داره، اما سایر جهات باید چی باشه؟ موجود باشه. پس این اشکال هم اشکالی نیست. نعم، ربما یستشکل، گاهی در صحت اینجا اشکال می شود، فی الحکم المذکور که صحت باشد، به ان القصد الى المعنا، بالاخره این که عاقد باید قاصد معنا باشد، ولو على وجه الاکراه، این قاصد معنا بودن شرط فی اعتنا به عبارت العقد. اگر ما بخواهیم به عبارت عقد اعتنا بکنیم و برای عبارت اعتبار قائل باشیم، شرطش این است که طرف چی باشه؟ قاصد معنا باشه. ولا یعرف، و قاصد معنا بودن مشخص نمی شود الا من قبل العاقد، مگر خود عاقد بگد بند قاصد بودم. فا ازا کان مختارا، وقتی طرف مختار بود، ولو بگد من قاصد نبودم، اما قصد را به گردنش میگذاریم. از چه راه به گردنش میگذاریم؟ اصول لفظیه. فا ازا کان مختارن امکن احراز القصد، می توانیم قصد را احراز بکنیم به اصول عقلائیه، به اصالت القصد فی افعال العقلا، در افعال اختیاریه. اما وقتی مکره بود دیگه این اصول عقلائیه جاری هست یا جاری نیست؟ جاری نیست. دون المکره علیها، مگر این که از این اشکال هم جواب بدیم. اللهم الا ان یقال، اصلا بحث در بیع اکراهی کجا هست؟ جایی که تمام شرایط از جمله قصد محرز باشه، فقط چیچی موجود نباشد؟ طیب نفس فقط موجود نباشد. اللهم الا ان یقال ان الکلام، بحث ما در اکراه بعد احراز القصد، باید قصد احراز بشه. و عدم تکلم العاقد لاغیان، باید عاقد لاغی نباشه، موری نباشه، توریه نکند. ولو کان مکرها، ولو مکره هم باشه، فقط طیب نفس باید نداشته باشه. ما انه، با این که ما میتونیم اصول عقلائیه را در مکره هم جاری کنیم، ما انه یمکنو اجراء اصالت القصد در باب اکراه هم، فتعمل، که نه اینجا جای اصول لفظیه نیست. اصول لفظیه مبناش اجماعه، مبناش بنای عقلاست، و اجماع و بنای عقلا دلیل لبیست، و دلیل لبی را فقط در قدر متیقن جاری میکنیم، و قدر متیقن جاییست که طرف مختار باشه. اما وقتی مکره باشه، اینجا دیگه جای جریان اصول لفظیه هست یا نیست؟
نیست. فرعون یا فروعون، بعضی کتابا فروعه، چون چند سه فرعایشون عنوان میکنن، حالا یا فرعون یا فروعون، لو اکرهه علا بیع واحد غیر معین، اگر کسی را اکراه بکند بر بیع واحد غیر معین، من عبدین یا من صوبین، فرقی نمی کنه، فباعهما، این بابا هم کاسه گرمتر از آش بشه، گفته یکی از این دو را بفروش، اینم بیاد هر دو را یک کاسه بفروشه، فباعهما، هر دو را یک کاسه بفروشه. او باع نصف احدهما، یکی را نفروشه، نصف یکی را بفروشه، آیا همچه معامله ای صحیح هست یا نه؟ ففت تذکرت اشکالون، در تذکره در صحت همچه عقدی اشکال کرده. اقولو، ایشون میگن باید بین موارد فرق گذاشت. اما بیع العبدین، بیع عبدین، فان کان تدریجا، اگر اول مسعود را فروخ بعد فیروز را، خب اینجا اولی می شود مکره، دومی می شود چی؟ مختار. پس بیع اولی باطل، اما بیع دومی چی؟ صحیح. این کان تدریجن فظاهر و وقوع الاول مکرها، اولین فرد مکره است دون الثانی. یا این که نه دیگه، اینقدر به این آقا اختیار بدید که هر کدام را گفت قصد جدی داشتم اون صحیح، و هر کدام را گفت مکره بوده ام اون باطل. حالا میخواد اولی باشه، میخواد چندم باشه، میخواد دومی باشد، اینم یک احتمال. عرض شود که مع احتمال رجوع الیه، به خود این آقای بایع رجوع میکنیم فی تعیین که کدوم مکره است، کدوم مختار. سوا اون ادعا العکس، چه بگوید دومی مکره بوده است، اولی طیب نفس، یا نه اولی را بگه مکره بوده، دوم طیب نفس. املا ولو با اهما دفعتن، اما اگر دوتا عبدا یک جا با یک عقد بفروشه، احتمل صحت الجمیع، میتونیم بگیم هر دو عقد صحیحه. این بر چی مکره شده بود؟ بر بیع چند تا عقد؟
یکی.
خب هر دو را که فروخ، یعنی بنده نسبت به هر دو چی هستم؟ راضی هستم دیگه. لأنه خلاف المکره علی و ظاهر انه لم یقع شیء منهما عن اکراه، هیچ کدام عن اکراه نیست. خب یک احتمال پس احتمل چه؟ احتمل صحت العقد و احتمل چی و احتمل بطلان الجمیع. چرا بطلان الجمیع؟ لوقوع احدهما مکرهن علی، یکی از این دوتا مکرهن علیه. حالا کدوم یکی مکرهن علیه هست؟ هر کدام را بخواهیم ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجح هست، پس باید دیگه هر دوش چیه؟ فاسده. لوقوع احدهما مکرهن علیه ولا ترجیح، هیچ کدام در مکرهن علیه بودن بر دیگری ترجیح نداره. ول اول که بگیم هر دو صحیح هست اقوا. ولو اکره علا بیع معینن، اگر گفت مسعود را بفروش و زم الیه قنبر، قنبر را هم به مسعود اضافه کرد و قنبر و مسعود را با هم فروخ، فزم الیه غیرهو و با اهما دفعتن، فالاقوا الصحه، اقوا این است که نسبت به قنبر معامله چیه؟ صحیحه. اما نسبت به مسعود معامله چیست؟ باطله، چون در مسعود اجبار شده بود دیگه. فالاقوا الصحه فی غیر ما اکره علی. و اما مسئله نصف، اما کسی که بر بیع یک نفر مجبور بود و نصف را فروخ، اینجا را چه کنیم؟ فَإِنْ بَاعَ النِّصْفَ بِقَصْدِ بَيْعِ النِّصْفِ الْآخَرِ، اگر گفت ما تیکه تیکه عبدا میفروشیم، الان سه دنگش را میفروشیم، سه دنگم بعد میفروشیم، اگر قصدش این باشه امتثالاً للمکره، برای این که از مکره فرمانبری کرده باشه، مکره میخواست این عبد فروخته بشه، نمیخواست یک جا باشد یا چند جا باشه، بالاخره چه چند جا چه یک جا، وقتی دو تا نصف فروخ، امر مکره چی شده؟ امتثال شده است دیگه. امتثالا للمکره بناءً علا شمول الاکراه، اکراه شامل میشود، لبیع المجموعه دفعتین، دو بار آدم مجموع را بفروشد امتثال شده، اون میخواست عبدش را بفروشه. فلا اشکال فی وقوعه مکرهن علی، این نصف را که فروخته از چیه؟ مکرهن علی. اما اگر تدریجی نبود، اگر فقط خواست نصف را بفروشه، و انکان لرجاء ان یقنع المکره بالنصف، گفت حالا اون گفته همش رو بفروش، ما سه دنگش رو میفروشیم، شاید این ظالم یه قدری انعطاف پیدا بکند، برای امید این که قناعت بکند مکره به همون نصف، اونم کان ایزن اکراها، اون نصف را که فروخته از اکراه، میتونیم بگیم باطله. اما این که بنده به رجای قناعت فروخته ام، این ازش پذیرفته نیست. لکن فی سماع دعول بایه، فروشنده بگد بند نصف را فروختم بلکه ظالم قناعت بکند، مع عدم الامارات، دلیلی هم بر این معنا نداشته باشه، اماره ای هم نباشد، ففی سماع دعول بایه نظرون و اشکالون، که عرض کردیم دیگه، چون لا یعرف و الا من قبله، و باید اماره ای بر این جهت باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خب فردا روز شهادت